به خیرات. من بزرگ شدم میون صحنه آقام امام رضا، من هدف دارم میون دویدن و این بازی ها، آماده میشم بزنم به قلب ما پاک همه صهیونیا. تحت فرمان کل ایران ازم شما ما به قلب میدان، رمز حمله ذکر جانان، یک صدا همه میگیم یا رضا جان، یک صدا همه میگیم یا رضا جان، 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 یا رضا جان.
خب خدمتتون عرض کردم که ما در استودیو میزبان جناب آقای دکتر نقیپور، کارشناس محترم حوزه آمریکا و اروپا هستیم و از اظهار نظر اخیر در واقع آمریکا در رفتاری که با رژیم صهیونیستی داشته و عنوان کرده که به هر شکلی باید برای اینکه وضعیت انسانی در غزه به بهبودی منجر بشه و برسه، یه هشداری مثلا به رژیم صهیونیستی داده و گفته کمک نظامی من به این سبب و به این علت ممکنه که کمتر یا بیشتر بشه، بحث و گفتگو کردیم. اما جناب دکتر، یکی دو روز گذشته هم می‌بینیم که انگلیس هم همچه کاری کرد، یعنی نخست وزیر انگلیس هم گفت دیگه جامعه جهانی تحمل نمی‌کنه که رفتاری مثلا این چنین در غزه باشه، بحران انسانی باید اینجا مثلا تمام بشه و دیگه باید مثلا کمک‌های بشردوستانه برسه. اروپا هم آیا به دنبال آمریکا داره مظلوم نمایی میکنه و فرافکنی میکنه، یا اونها هم دیگه حالا در واقع مجبورن که چیزی رو بگن که جامعه جهانی نسبت به اونها یکم تطهیر بشه ذهنیتش؟
بله. ببینید، میخوام بگم بسیاری از این در واقع اظهار نظرهایی که مقامات کشورهای اروپایی میکنن، چون حالا تو اروپا این سه تا کشور انگلیس و فرانسه و آلمان مهمتر هستن، که خب اینا همواره حامی رژیم صهیونیستی بودن، یعنی سیاست‌های حتی اتحادیه اروپا رو این سه تا کشور تعیین می‌کنن، و حالا به خصوص حالا بعد از این برگزیتی که اتفاق افتاد، این حالا فرانسه و آلمان به یک معنا بیشتر، ولی در داخل اروپا هم بالاخره مردمی که در این کشورهای اروپایی زندگی میکنن، خب اونها واکنش دارن نسبت به این کشتاری که داره اتفاق می‌افته. خیلی‌هاشون انتقاد دارن به رویه‌ای که سران کشورهاشون در مورد این جنگ اتخاذ کردن و اون هم حمایت از رژیم صهیونیستی بوده. بعضا همین صحبت‌ها و اظهار نظرهایی هم که میشه اون مصرف داخلی داره، برای اینکه بگن که خب ما مثلا این ور داستان هم مثلا داریم می‌بینیم و یک موضع حمایتی هم مثلا به عنوان مثال از فلسطین بخوام بگیرن. ولی همین اخیراً که حالا میان بحث کمک‌های بشردوستانه رو دارن مطرح می‌کنن، چون داستان اینه تقریبا یک ماه که اسرائیل دوباره اجازه نمیده که مواد غذایی به فلسطین منتقل بشه، یعنی مردم فلسطین در معرض دوباره قحطی در واقع بسیار گسترده ای هستن.
بله.
و این قحطی مثلا دیگه مثلا یک کشتار دست جمعی رو ممکنه به وجود بیاره و اونها میگن که خب اسرائیل باید مثلا اجازه ورود کمک های انسان دوستانه رو بده. خب این مثلا این موضع‌گیری آیا موضع‌گیری متناسب با اون سیاستی هست که مثلا
چرا موضع‌گیری میکنه؟ آمریکا رو گفتیم زرادخانه‌اش تماما در اختیار رژیم صهیونیستی و اصلا برای او داره تولید میشه.
بله.
یا انواع حمایت‌ها، یا بعدن در انتخابات پیش رو در واقع حالا بسیاری از این لابی‌ها رژیم صهیونیستی اونا رو حمایت میکنه، ولی انگلیس چه نفعی میبره؟
ببینید، من ببین اصلا برای اینکه این سوالو خدمتتون جواب بدم، بعد جایگاه اسرائیل رو بهش اشاره‌ای بکنم. اسرائیل پادگان غرب در منطقه خاورمیانه است یا غرب آسیا است، یعنی اون پادگان آمریکا و کشورهای غربی. چون شما آمریکا و کشورهای غربی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، اینها رو اصلا نمیتونید جدا بکنید. اینها به قول معروف تو یک سبد نشستن، اینها در یک کفه ترازو هستن. حالا بعضا هم میبینیم که در داخل به اشتباه مثلا تفکیک قائل میشن بین سیاست‌های اروپا و سیاست‌های آمریکا، ولی شما هم تجربه تاریخی نشون داده، هم بالاخره یه دو تا چهار تا منطقیه که بالاخره اینها منافعشون منافع مشترکه در اغلب در واقع میشه گفتش که این شرایط جهانی و اون اوضاع احوال جهانی که پیش میاد، خب اینها داره منافع مشترک هستن. شما از جنگ اوکراین مثلا گرفته یا در موضعی که نسبت به چین دارن، در موضعی که نسبت به تحولات غرب آسیا دارن، آمریکا و اروپا کاملا با هم همراستا هستن و بعضا نقش همدیگر رو تکمیل میکنن. برای همین در حوزه مسئله فلسطین هم همینه. بالاخره رژیم صهیونیستی پادگان و حافظ منافع در واقع تمدن غرب به یک معنا و چه بسا همین کشورها در منطقه خاورمیانه است. حالا بحثا یه لایه، اگر بخوایم بگیم که خب اونها چه نفعی میبرن از حمایتشون از اسرائیل، خب یه قسمت عمدش بحثای امنیتیه. آمریکا معتقده که اگر اسرائیل نباشه امنیت غرب آسیا و چه بسا ممکنه تسری پیدا کنه به بخشای دیگه، خب اون امنیت رو از دست میده، از جهت اقتصادی بهش ضربه وارد میشه، چون اسرائیل که در واقع به عنوان اون اهرم فشار بالای سر کشورهای بسیاری از کشورهای منطقه که تولید کننده نفت هم هست قرار داره و این امنیت انرژی آمریکا رو در واقع داره تثبیت میکنه. از جهت تمدنی بالاخره اسرائیل باعث شده که گفتمان در واقع جمهوری اسلامی رو بخواد باهاش مقابله بکنه با راهکارها، به قول خودشون راهکارهایی مثل صلح ابراهیم و بحثای این چنینی. یعنی خیلی از اسرائیل برای آمریکا از جهت‌های مختلف، هم آمریکا هم اروپا، دارای اهمیت هست. و میگم این موضع‌گیری‌هایی هم که بعضن مثلا میگن که خب مثلا اسرائیل باید کمک بشر دوستانه انجام بدهد، خب آقای انگلیس شما نمیتونی مثلا اقدام جدی تر بکنی، شما نمیتونی توی سازمان ملل اقدام جدی تر بکنی، شما نمیتونی اون نخست وزیر انگلیس مثلا یک تماسی بگیره در همین حد، نه اینکه بیشتر سفیر اسرائیل رو فرا بخونی فقط بیای پشت تلویزیون مثلا یه جمله بگی که بعد بشود، خب اون انجام نمیده، میگه نه نمیشود.
اتفاقا همین دیروز با تظاهر کنندگان تو لندن مقابله کرد پلیس انگلیس.
دقیقاً، حالا انگلیس که خودش رو خیلی مدعی میدونه توی بحث آزادی بیان و آزادی تظاهرات و راهپیمایی و فلان و اینها، کاملا برخورد سرکوبگرانه دارن. این باز انگلیس این موضع یک کلمه باز به قول من زبونی گفته. اون صدر اعظم آلمان چند روز پیش در واقع یک صحبتی کرده بود، یا صدر اعظم بود یا وزیر خارجه، حالا تو ذهنم نیست، فکر کنم وزیر خارجه بود، اومده بود گفته بود که این رویه که اسرائیل الان داره این خیلی رویه خوبی، اتفاقا ما باید کمکش بکنیم، یعنی در واکنش به این قطع کمک های بشر دوستانه و قحطی بزرگی که مردم فلسطین داره قرار میگیره. این وزیر خارجه آلمان گفتش که اتفاقا اسرائیل داره کار خوبی میکنه، ما هم باید کمکش بکنیم که این رویه رو ادامه بده. یعنی میخوام بگم
به واقع منجر بشه به این که بیان و آتش بس رو بپذیرن،
به زعم خودشون که مثلا حماس رو تحت فشار بگذارن که در مقابل خواسته های مثلا رژیم صهیونیستی مثلا کوتا بیاد، که انشالله این اتفاق نخواهد
افتاد. انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون در استودیو. جناب آقای دکتر نقی پور، کارشناس محترم حوزه آمریکا و اروپا، استفاده کردیم فرمایشاتون. با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزار. همچنان دوستان عزیز اصل مقاومت، رادیو مقاومت با ما همراه باشید.
القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا, لا فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين
رح نبقى فيك يا فلسطين
لن نسكت لا 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 لا, لا نهديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده جواب در مقابل دشمن هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
دوستان عزیز شنونده عصر مقاومت رادیو مقاومت امروز با ذکر عبارت عظیم و بزرگ یا باب الحوائج متوسل میشیم به ابوالفضل العباس علیه السلام و از شما خواستیم که در سؤال پیامکی یک جمله که خطاب به حاج قاسم برای دعا جهت حل مسئله فلسطین در نظر دارید برای ما پیامک کنید. و اما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو مقاومت خدمتون عرض میکنم که انشاءالله از امروز شما که همراه ما هستید ما در دو بخش ویژه در رادیو مقاومت برای شنوندگان عرب زبان خودمون در سراسر دنیا مخصوصا در محور مقاومت هم برنامه تولید خواهیم کرد به این قرار که خدمتون عرض میکنم. این برنامه در استدیوی رادیو عربی تولید میشه. شما میتونید از طریق این آدرسی که خدمتون عرض میکنم یعنی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو بشنوید. و البته از روی موج رادیو مقاومت هم شما میتونید شنونده برنامه این به اصطلاح برنامه که خدمت رو عرض خواهم کرد از استدیو عربی باشید 95.5 مگاهرتز. نام این برنامه فلسطین الیوم هست که به آخرین تحولات منطقه مخصوصا با محوریت فلسطین خواهد پرداخت. امروز موضوع برنامه عدم امنیت در سرزمین‌های اشغالی برای رژیم صهیونیستی هست که در گفتگو با کارشناسان در این مورد بحث و گفتگو خواهد شد. گوینده ارجمند این برنامه هم امروز آقای مصطفی رجا هستند. آقای مصطفی رجا، من خدمتون سلام عرض می‌کنم. همراه شنوندگان برنامه امروز شما رو می‌شنویم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. وكما نحيي زملائنا ومستمعينا الأفاضل في راديو المقاومة، أي إذاعة المقاومة، والتي باشرت بعملها منذ 7 أكتوبر لهذا العام وفي ذكرى السنوية لطوفان الأقصى بشعار استقامة حتى النصر. تتناول هذه الإذاعة أهم مواضيع المقاومة وخطاب المقاومة وأهم التحولات على صعيد المنطقة والعالم. أهلا ومرحبا بكم وبكافة زملائنا في إذاعة المقاومة. وفي البداية نعلن لحضراتكم محبتنا الكرام، إن كنتم ترغبون بالاستماع إلى هذه الإذاعة أي راديو المقاومة، يمكنكم سماعها عبر تطبيق وموقع iranseda.ir، وكذلك عبر الموجة بذبذبة 95.5 على موجة FM من داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم أحبتنا. أما محور حديثنا في هذا البرنامج، معادلة المقاومة وفقدان الكيان للأمن. ماذا في توجه الاحتلال إعادة تفعيل جبهة قطاع غزة؟ ما الذي يعنيه توسيع المقاومة الإسلامية إطارها الناري؟ وما موقع جبهات محاور الإسناد على صعيد معادلة الصراع؟ إذن معادلة المقاومة وفقدان الكيان للأمن محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم. تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 81 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 42,603 شهداء وإصابة 99,795 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. وخلال حصاره المتواصل على شمال القطاع، ارتكب العدو مجزرة مروعة في بيت لاهية وراح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا وجريحا. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي نستمع إليه.
لليوم 16 على التوالي تحاصر 3 فرق عسكرية محافظة شمال غزة من الجهات الأربع. خطة الجنرالات التي ترمي لتفريغ المنطقة من سكانها هي هدف العملية غير المعلن، أما الأدوات فالمجازر الجماعية وتدمير المربعات السكنية على رؤوس سكانها.
نازحين في المنازل وقاعدين في منازلنا بأمان الله، ما وجدنا أنه صاروخ برميل من F-16 بنزل على المربع تبعنا كامل. يوجد شهداء، أطلعنا أكثر من 38 شهيد ويوجد أكثر من 35 شهيد في المنازل تحت الأنقاض.
في مشروع بيت لاهيا نفذ جيش العدو واحدة منها، مربع سكني كامل ضربته الأحزمة النارية، ما تسبب باستشهاد وإصابة المئات من الآمنين.
كنا قاعدين بنحدث مع بعض، فشفنا لسف البترول بيجي علينا. ازاي نزف الشعب ابادي لغزه للشمال تحديدا؟ وجهوا الناس يروحوا على مشروع بيت لاهيا وقصفوهم في بيت لاهيا. حسبي الله عليك. اي مشهد، انا كنت تحت الردع ما لحقناش نقعد نتحدث مع بعض، لو السطح بينزل علينا.
صحينا على صوت القصف، جينا هين لقينا كتله من الدخان وركام، ولقينا شهداء هنا في هذا الدار، كان في شهيد، شهداء منثورين على الارض، جرحى مرميين على الارض. اللي صار استهداف مباشر، اكثر من 70 شهيد هي تحت ركام، مش عارفين نصل لواحد فيهم. اللي بصير فينا اباده جماعيه، المليار مسلم اللي مش شايفينه بالعين حسوا في غزه، غزه قاعده بتموت، قاعدين احنا بنعاني، بنبعد عن بكره ابينا، لكن احنا صامدين في شمال قطاع غزه.
أكثر من 500 شهيد والآلاف من المصابين هي حصيلة حرب الإبادة المستمرة في شمال القطاع منذ أسبوعين. هنا تجري معركة إرادات بين عدو يتسلح بكل أدوات القتل، وقرار جمعي لدى سكان شمال القطاع بأن لا نزوح آخر إلا إلى السماء.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على تقريره الذي استمعنا إليه. مستمعينا مستمعاتنا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، بل هم عاجزون في ميادين النزال. وإن أنزلوا حقدهم بأطنان القذائف الأمريكية على عموم الأراضي اللبنانية وغزة، هم كافرون لأنهم مجرمون بلا حدود، لكنهم عاجزون عن تحقيق الأهداف وإن طالوا قادة وأكثروا بأهلنا سفك الدماء. ليست شعارات على منصات المعنويات، بل حقائق يصدقها كل يوم ميدان الجهاد. ومركبة والطيبة والخيام بعض المثال، ومعها كل محاور النزال والالتحام، ويؤكدها كبار خبرائهم ومحلليهم الذين يرون حيفا وصفد والكريوت بلا مستوطنين عما قريب، وكل التجمعات لجنودهم تحت نيران حزب الله الدقيقة. والدليل قيسارية التي يصفونها بالعمل الكبير جدا والخطير. وكل العنجهية والغرور لن يقللا من الذعر الذي ينتاب بنيامين نتنياهو وجوقته وكل الكيان، كما قالت العارفة بأحواله ومستشارته السابقة أوداليا كرمون. وحاله من حال جنوده الذين يتسللون إلى أحياء القرى الملاصقة للحدود، وما يلبثون أن يفروا من نيران المقاومين وصواريخهم التي تنهال على آلياتهم وتجمعاتهم، فيصحبون قتلاهم وجرحاهم تحت وابل من القصف العنيف. والأعنف كان على الخيام الواقفة مخرزا بعين الاحتلال، لم تنس له الحساب الطويل، وما زالت تحبس أحلامه في زنازين معتقله الذي لوع فيه اللبنانيين، وما نالت صواريخه من عزيمة الضاحية ولا صلاة صبحها بمسجد حسنينها عليهما السلام، وما أتى بحقده على صوت آية الله السيد محمد حسين فضل الله الذي تختزنه أيامنا في محراب المسجد وباحات المكان. وإن مكنهم الأمريكي من القتل بسلاحه في غزة ولبنان ويغطيهم بكل أنواع الدعم والرعاية والدفاع، فإن النتيجة واضحة بلا أي التباس، إن مع العسر يسرا، واليسر بأيدي رجال الله الذين يراكمون في ميدانهم ما يسر أهلهم الصابرين وكل المحبين، ويخزي الصهاينة الحاقدين وكل المتربصين. وما منعتهم آلياتهم في جباليا شمال القطاع، بل أصابهم الخزي أمام أبطال غزة وفرسانها الثابتين الذين أصابوا آلية لقائد اللواء 401 بعبوة ناسفة، فأتوا عليه وثلاثة من كبار الضباط معه بحسب الإعلام العبري الذي وصف الحادثة بالصعب جدا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أما بعد، هذه أول رسالات السماء القادمة من لبنان إلى منزل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في قيساريا. هذه ليست مجرد زيارة نارية إليه، بل مرحلة أمنية جديدة تقول التالي: الأمن المفقود ليس فقط للكيان بل لقادته.
كل هذه المعطيات الميدانية تؤكد على أن معادلة ما يسمى معادلة الأمن المفقود باتت ثابتة ومكرسة تماما، والتي استطاعت المقاومة أن تكرسها من خلال هذه الاستهدافات الدقيقة. وهي هذه المعادلة تقول بأن الأمن في إسرائيل مفقود مقابل الأمن المفقود في لبنان. نستطيع أن نقول أن الأمن بإسرائيل بصرف النظر عن قدرة التأثير، الأمن هو مفقود الآن بإسرائيل، وهذه هي هذا ما يوازن العلاقة أو المعادلة بين الأمن المفقود في لبنان والأمن المفقود في إسرائيل في كامل الكيان، وخاصة أن الأمن المفقود في إسرائيل هو أمن مفقود ليس فقط للمجتمع والمسطحات والأهداف والمرافق أو المرافق، الأمن مفقود حتى للقادة السياسيين.
لا مبالغة هنا، فتصاعد الضربات الصاروخية وكثافتها ودقتها ونوعيتها سيارة قيصاريا تؤكد ثابتة الأمن المفقود في كل الكيان. وإن حاول نتنياهو التظاهر بعكس ذلك، وهو صار في عداد النازحين الهاربين من منزله بين حيفا وتل أبيب.
هذه المعادلة، معادلة الأمن المفقود، هي الوحيدة التي يعني ستلزم الإسرائيلي، إذ أنها وضعت العدو أمام تحدي خطير يقول بأن جميع الأهداف، بأن إذا كان الهدف الأكثر حماية في إسرائيل وهو مقر رئيس الحكومة، والمفترض أن يكون هو الأكثر حماية من حيث منظومات الدفاع، إذا كان هذا الهدف تم استهدافه وإسقاطه بالمعنى العسكري، بمعنى يعني وصول المسيرات إليه، فهذا يعني أنه ليس يوجد في كامل مساحة الكيان الإسرائيلي هدف عصي على مسيرات المقاومة.
الأمن المفقود للكيان كله علة أخرى تعني أن من ترك بيته هاربا لن يملك جواب العودة إلى الشمال ولا حتى إلى بيته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر الجزيل للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. لمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف. تحية طيبة لك دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين
حياكم الله
في إذاعتكم الكريمة.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور علي. من غزة إلى لبنان، التصعيد سيد الموقف من جانب الاحتلال، والمقاومة طبعا على الأرض تجسد دورها. ماذا في موجة التصعيد اليوم على الجبهتين، وما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
يعني لا شك أن الأهداف الصهيونية في العدوان على غزة لم تصل إلى أي نتيجة، لم تحقق الأهداف السياسية والعسكرية.
خب دوستان عزیز، اون چه که شنیدید و در حال شنیدن هستید از استودیوی رادیو عربی تقدیم حضور شما شد که برنامه به نام فلسطین الیوم بود. من تشکر میکنم از همکاران ارجمندمون در این برنامه و در رادیو عربی. هر روز انشاءالله قصدمون بر این هست که در دو نوبت ما از استودیو رادیو عربی برای شما برنامه های ویژه اونها رو پخش بکنیم. موضوع امروزشون به عدم امنیت در سرزمین های اشغالی برای رژیم سکمنیستی پرداخته بود و گوینده محترم این برنامه هم جناب آقای مصطفی رجا بود. از کلیه عوامل در این برنامه سپاسگزار هستیم.